سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید به اپیزود 54 از پادکست داکس گوش میدید. به نظرتون میشه سال آینده رو پیش بینی کرد؟ یعنی پیش بینی کرد که در سال آینده چه اتفاقاتی میفته؟ خب آره، چرا که نه، پیش بینی که میشه کرد، اما اینکه چقدر پیش بینیمون درست از آب در بیاد یه بحث دیگه است. پیش بینی کار سختیه. حالا چه پیش بینی یه سال دیگه، چه 10 سال دیگه. توی این اپیزود میخوام راجع به پیش بینی دنیا در نزدیک به 100 سال آینده صحبت بکنم. میخوایم ببینیم آدمایی که در دهه‌های آینده زندگی میکنن، 50 سال آینده، 80 سال آینده یا در 100 سال آینده زندگی میکنن، با چه فناوری‌هایی سر و کار خواهند داشت و کیفیت زندگیشون قراره چطوری باشه. همچین کاری باید خیلی سخت باشه، چون شما مثلا 20 سال پیشو در نظر بگیرید، فقط 20 سال پیشو نگاه کنید، از 20 سال قبل تا به حال چه پدیده‌های جدیدی وارد زندگی بشر شده، از موبایل‌های هوشمند، ماشین‌های برقی، انرژی‌های نو، هوش مصنوعی و ده‌ها پدیده دیگه که الان دیگه همه‌شون رو پذیرفتیم، ولی مثلا همین 10 سال پیش یا 20 سال پیش اصلا نمیدونستیم اینا چی هن. هیچ ایده‌ای نداشتیم. و مثلا اگه 25 سال پیش اگه یه نفر میومد همچین پیشبینی هایی میکرد و میگفت که شما تا چند سال دیگه به یه همچین ابزارهایی مجهز میشید، همچین اتفاقایی در دنیا میفته، ما بهش میگفتیم جدی میفرمایید؟ همچین چیزی شدنی نیست اصلا. حالا فکر کنید که میخوایم بشینیم پیشبینی بکنیم که در 100 سال آینده پیشرفت آدم ها در چه سطحیه؟ انسان سال 2100 میلادی با چه فناوری‌هایی مواجه میشه؟ مگه میشه همچین کاری کرد؟ بله میشه. اصلا قبلن هم همچین پیشبینی‌هایی انجام شده. مثلا در سال 1863 میلادی ژول ورن، نویسنده بزرگ فرانسوی، کتابی رو نوشت به اسم پاریس در قرن 20. این کتاب شاید بلند پروازانه ترین داستان ژول ورن باشه و در اون ژول ورن تمام استعدادش رو برای پیشبینی آینده به کار برده بود. اما وقتی که کتاب نوشته شد، ناشر کتاب ازش استقبال نکرد و گفت که اینا دیگه زیادی تخیلیه، اینایی که نوشتی همچین داستانی اصلا خریدار نداره. کتابو چاپ نکرد و اون نسخه توی آرشیو انتشاراتی موند تا 130 سال بعدش در سال 1994 کتاب منتشر شد. وقتی که ژول ورن در سال 1863 این کتاب رو نوشته بود، هنوز دوره پادشاهان و امپراتورها بود. زمانی بود که دهقانان فقیر توی مزارع کارهای طاقت فرسا می‌کردن. چیزی به اسم رادیو وجود نداشت و ماشین هم که به تپ هنوز اختراع نشده بود. تازه انرژی بخار کشف شده بود و داشت جهان رو متحول می‌کرد. اما در همون موقع ژول ورن پاریس 100 سال بعدش رو پیش بینی کرده بود. گفته بود که پاریس در سال 1960 میلادی آسمان خراشایی داره با نمای شیشه‌ای. گفته بود خونه ها تهویه مطبوع خواهند داشت. توی خونه های مردم تلویزیون هست. ساختمون ها آسانسور دارن. قطارهای پرسرعت بین شهرها را میفته و مردم خودروهای بنزینی دارن و حتی پا رو فراتر هم گذاشته بود، دستگاه فکس و حتی یه چیزی شبیه به اینترنت رو هم پیشبینی کرده بود. ژول ورن با دقت عجیبی زندگی در پاریس مدرن رو به تصویر کشیده بود. تازه چند سال بعدش یه پیشبینی دیگه هم کرد واویلا. در سال 1865 ژول ورن کتاب از زمین به ماه رو نوشت. تصور کنید که در سال 1865 ژول ورن جزئیات مأموریت فضانوردها در سفر به ماه رو نوشت و عجیب این که خیلی از اون پیشبینی‌ها درست از آب در اومدن. در سال 1969، یعنی 104 سال بعد از نوشتن اون کتاب، وقتی که فضانوردها به این مأموریت رفتن، معلوم شد که اندازه کپسول فضایی شبیه همون بود که ژول ورن گفته بود. محل پرتاب فضاپیما نزدیک جایی بود که ورن در کتابش گفته بود. تعداد فضانوردهایی که در مأموریت بودن، مدت زمان سفر، بی‌وزنی که فضانوردها توی فضا تجربه می‌کنن و آخر سفر فرود اومدن نهایی در اقیانوس رو هم ژول ورن همش رو در کتاب گفته بود. تا تنها اشتباه بزرگ ژول ورن این بود که گفته بود که سوخت فضاپیما باروت هست. خب البته طبیعی هم بود. سوخت موشک 70 سال بعد از اون کتاب اختراع شد. واقعاً پیشبینی حیرت آوری بود. ولی ژول ورن چطور تونست 100 سال آینده رو با این دقت خیره کننده پیشبینی بکنه؟ زندگی نام نویسای ژول ورن میگن که اون خودش دانشمند نبود، اما همیشه دنبال دانشمندا میگشت، دنبال کارآفرینا بود. یادتونه توی اپیزود کانال سوئز هم گفتم فردیناند دولسپس که سازنده کانال سوئز بود هم با ژول ورن دوست بود. ژول ورن کارآفرین‌ها و دانشمندا رو
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
پیدا میکرد و ازشون راجع به آینده سوال میپرسید. مثلا میگفت که شمایی که از بزرگترین فیزیکدانان دنیا هستی، بگو ببینم به نظرت در آینده چه اتفاقی میفته؟ و اونا هم جواب میدادن که آره، ما الان داریم روی فلان موضوع کار میکنیم، یه پروژه‌ای داریم روی قطار پرسرعت، الان با سرعت فلان کار میکنه و برآورد ما اینه که سرعت قطار در 50 سال دیگه این میشه. مثلا ژول ورن جواب همه این سوالات رو برای خودش جمع میکرد و یه بانک اطلاعاتی برای خودش درست میکرد و وقتی که داستانی درباره آینده داشت، تمام این پیشبینی ها رو در خدمت داستان خودش میگرفت. شبیه کار ژول ورن رو در دنیای معاصر فردی به اسم پروفسور میچیو کاکو انجام داده. پروفسور کاکو یک فیزیکدان آمریکاییه و از یه پدر و مادر با اصالت ژاپنی به دنیا اومده. اصلا خود پروفسور کاکو یک فیزیکدان و نظریه پرداز برجسته است. استاد دانشگاهه و آدمیه که به یک مهارت بسیار مهم مجهزه. پروفسور کاکو این توانایی رو داره که موضوعات پیچیده و سخت رو به زبان ساده میتونه بیان بکنه. آدمیه که میتونه چنین موضوعات سخت و پیچیده‌ای رو برای مخاطبای عام با تعداد میلیونی بشکافه و براشون تعریف بکنه و همه هم متوجه بشن و این مهارتیه که همه آدما ندارن، خصوصا همه دانشمندا با اون سطح از دانش ندارن چنین مهارتی رو. و برای همینم هم بوده که در طول چندین دهه ایشون توی رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف علمی کار کرده و این مهارتش رو استفاده کرده، به خدمت گرفته. توی شبکه دیسکاوری بوده، توی شبکه ساینس چنل بوده، تو بی بی سی بوده، کار کرده و برنامه‌های علمی ساخته. ایشون الان 77 ساله هست و در طول این سال‌های طولانی با بیشتر از 300 دانشمند و کارآفرین برجسته و اسمی دنیا مصاحبه کرده و با نظراتی که از این افراد جمع کرده تونسته که یک کتاب بنویسه به اسم فیزیک آینده. البته ایشون چندین جلد کتاب دیگه هم نوشته که عمدتاً مربوط به خود فیزیک هستن، اما این کتاب به طور خاص در مورد چشمنداز آینده بشر هست. پروفسور کاکو این کتاب رو در سال 2001 منتشر کرده و توی همین 13 سالی که از انتشار کتاب میگذره، بعضی از اون پیشبینی ها همین الان محقق شدن. من توی این اپیزود میخوام براتون دنیایی که پروفسور کاکو از آینده بشر به تصویر میکشه رو براتون تعریف بکنم. البته غیر از همین کتاب فیزیک آینده، من از سایر کتاب‌های ایشون و خصوصاً سخنرانی‌هاشون و همینطور مصاحبه‌هایی که باهاشون شده هم برای ساخت این اپیزود استفاده کردم. می‌خوایم توی این اپیزود ببینیم که آیا انسان‌ها قراره که به سیاره‌های دیگه برن؟ می‌خوایم ببینیم که بیماری‌های کشنده بشر مثل سرطان در آینده چی میشن؟ آیا ریشه‌کن میشن؟ آیا ربات‌ها انسان‌ها رو به اسارت می‌گیرن؟ عاقبت هوش مصنوعی چی میشه؟ عاقبت ربات‌ها چی میشه؟ و کلی موضوع جالب دیگه. حالا آماده هستید که در مورد این موضوعات جذاب بشنوید؟ معطلتون نمیذارم. من براتون تعریف میکنم، شما هم گوشتون رو به من بدید و بشنوید. اگه نگاهی به تاریخ بشر بکنیم، میشه کل دوران سکونت انسان‌ها بر روی زمین رو به چند دوره تقسیم کرد. دوره شکار که آدما هر روز باید به شکار می‌رفتن. اگه موفق به شکار می‌شدن، سیر بودن و اگه نه گرسنه می‌موندن و شاید هم می‌مردن. بعدها آدما یاد گرفتن که کشاورزی کنن و هزاران سال طول کشید تا وارد عصر صنعتی بشن و از اونجا بود که بشر افتاد در مسیر توسعه، در مسیر نوآوری، خلاقیت و فناوری. تا قبل از اون انسان‌ها توی یک وادی دیگه‌ای بودن، اما خصوصاً از وقتی که موتور بخار اختراع شد، جهان متحول شد. توی قرن 19 میلادی فیزیکدان‌ها متوجه قوانین ترمودینامیک شدن و بعد پله پله و به طور مداوم دانششون رو توسعه دادن و پیشرفت بشر سرعت گرفت. فیزیکدان‌ها فهمیدن که مثلا از یک تکه زغال سنگ میشه چند جول انرژی گرفت، با چقدر زغال سنگ میشه یک قطار رو راه برد یا موتور بخار یک کارخونه رو به کار انداخت. اون برهه اولین تحول بزرگ انسان بود. آدم‌ها تا قبل از اون فقط متکی به نیروی انسانی بودن یا نیروی حیوان بودن. الان دیگه فهمیده بودن که با انرژی بخار میشه کارخونه رو انداخت، میشه ماشینالات رو به کار گرفت، میشه کشتی‌های عظیم رو جابجا کرد، میشه از قطار استفاده کرد. اونجا بود که صدها کارخونه برای تولید و برای ارائه محصولات و خدمات تأسیس شدن و اینطوری بود که ثروت خلق شد. آدم‌هایی در کشورهای غربی ظهور کردند که تونستن از این فرصت استفاده کنن. آدم‌های کارآفرین شرکت‌های بزرگ ساختن، شغل ایجاد کردن و خودشون هم میلیونر شدن. پس این یک موج علمی بود که باعث خلق ثروت شد. اولین موج بود. دومین موج خلاقیت و تولید ثروت مربوط به مغناطیس و الکتریسیته بود، یعنی وقتی که فیزیکدان‌ها متوجه قوانین الکترومغناطیسی شدن و این باعث شد که عصر الکتریسیته شروع بشه، عصر برق، عصری که به ما لامپ برق رو داد، روشنایی داد، تلویزیون و یخچال رو داد و کلن دوره محصولات الکتریکی شد. زندگی راحت‌تر شد. دوره محصولات برقی باعث شد که زندگی آدم‌ها راحت‌تر و کاراتر بشه. سبک زندگی آدم‌ها تغییر بکنه. یه نمونش فقط اینه که اختراع ماشین لباسشویی برقی چقدر روی جنبش حقوق زنان تأثیر گذاشت. چون زنان دیگه مجبور نبودن که زمان زیادی رو صرف لباس شستن بکنن یا کارهای دیگه خونه که همشون دیگه الان برقی شده بودن. و این باعث شد که زنان فرصت بکنن به فکر موضوعات مهمتری بیافتن و تازه شروع کردن که در جامعه نقش بیشتری رو گرفتن و دنبال حقوقشون رفتن. 80 سال بعد از دوره وسایل برقی سومین موج انقلابی اتفاق افتاد و اونم وقتی بود که فیزیکدانا لیزر رو اختراع کردن و قانون لیزر و ترانزیستور رو کشف کردن. اون موقع بود که درهای یک صنعت بزرگ به روی آدما باز شد. صنعت های تک یا صنایع با تکنولوژی های سطح بالا. موج سوم یعنی ظهور فناوری های پیشرفته یا های تک، دوره ترانزیستور و کامپیوتر و لیزر و تولد اینترنت و اکتشاف فضا بود. یادتونه توی اپیزود جنگ تراشه راجع به تراشه ها گفتم؟ حتما تایید میکنید که ساخت تراشه یک مثال بارز از یک صنعت های تک است. عصر های تک دوره‌ایه که ما الان هم توش هستیم. و ما خیلی خوششانسیم که در تمام دورانهای تاریخی بشری ما توی این دوره داریم زندگی میکنیم و همه این تحولات بزرگ رو داریم به چشم خودمون میبینیم و در موردش میدونیم. در همین دوران بوده که آدم ها با استفاده از کامپیوتر زندگیشون رو بهره‌ورتر و دلپذیرتر کردن. با موبایل و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تونستیم ارتباطات بهتری رو رقم بزنیم. انگاری که دانش بشری چیزی بوده شبیه به یک آتیش کوچیک و یه دفعه یه بنزینی به اسم اینترنت اومده روی اون آتیش ریخته شده و اون آتیش چند برابر شد. اینترنت کمک کرد که دانش بشری توی همه زمینه‌ها رشد بکنه. همه اینها در عرض همین چند دهه اتفاق افتاده در عصر های تک. و در این دوره هم باز کلی ثروت خلق شده و کلی آدم کارآفرین و باهوش بودن که از فرصت استفاده کردن و در این موج هم تونستن که ثروتی برای خودشون کسب بکنن و البته کمک بکنن که زندگی میلیون ها آدم یا میلیارد ها آدم بهتر بشه. ما الان درسته که در عصر های تک به سر میبریم، اما خبر خوب اینه که ما قرار خیلی زود وارد موج چهارم تولید ثروت بشیم. پس چی شد؟ یه بار خلاصه بگم، از قرن 19 هم تا اینجا ما دوره موتور بخار رو داشتیم، بعد دوره مغناطیس و برق رو داشتیم، بعدم که عصر های تک یا صنایع با فناوری های پیشرفته بود، اینترنت و فضا و اینها، و ما الان دیگه روی لبه هستیم و یه خورده دیگه پریدیم به این موج عظیم چهارم. موج بعدی که ما در شرف ورود به اون هستیم سه رکن کلیدی داره: هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی. این سه رکنی که گفتم قراره در سالهای آینده زندگی بشر رو زیر و زبر بکنه. هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی. خصوصا هوش مصنوعی پتانسیل خیلی زیادی برای تغییر زندگی ما داره. هوش مصنوعی در آینده صنایع مختلف رو متحول میکنه. من خودم فکر میکنم که دوره‌ای که ما الان توش هستیم شبیه به دوره شروع استفاده از کامپیوتر هست. درست شبیه به 30 سال پیش مثلا. زمانی که آدما میگفتن شنیدید میگن که یه چیزی به اسم کامپیوتر اومده و همه چیز رو راحت کرده. هر مشکلی اگه داری، هر سوالی داری میزنی تو کامپیوتر و جواب رو بهت میده. واقعا آدما اینطور میگفتن، در حالی که اصلا آدما حتی تو اون برهه نمیدونستن که کامپیوتر در چه حوزه‌هایی قراره بهشون کمک بکنه. تصور آدما راجع به کامپیوتر یه مخلوطی از واقعیت و تخیل بود. واقعا میگفتن که هر چی رو بخوای میزنی تو کامپیوتر و ظرف یه ثانیه جواب رو بهت میده. ولی خب چند سالی طول کشید که آدما و سازمان‌ها فهمیدن که کامپیوتر تو کجاها میتونه کمک باشه و واقعا هم بعدن کامپیوتر به اونجا رسید که هر مشکلی داشته باشی و بزنی توش و جواب مسئله رو بگیری. اما در راستای این که این اتفاق بیفته، هزاران شرکت بزرگ و کوچیک تأسیس شدن که نرم افزار نوشتن، با آدما کمک کردن که جواب مسائلشون رو پیدا کنن. شرکت هایی مثل مایکروسافت و سپ و اوراکل و سایرین که هم خودشون به ثروت رسیدن و هم که کمک کردن میلیاردها آدم مسئله هاشون رو حل بکنن. الان تازه سپیده دم دوره هوش مصنوعیه و این دوره داره تازه شروع میشه. شرکت ها و افراد عادی نمیدونن که هوش مصنوعی قراره در کجاها بهشون کمک کنه. میگم خیلی شبیه به اون 30 سال پیش و دوره شروع کامپیوتره. تصور آدم ها باز هم یه مخلوطی از واقعیت و تخیل. زمان میبره تا مشخص بشه که هوش مصنوعی چطور میتونه به ما کمک بکنه. دوره‌ای که توش هستیم از اون بزنگاهای مهم بشریه و کسایی که چند سال دیگه اونا رو به عنوان میلیاردرهای جهان خواهیم شناخت، کسایی هستن که الان همین الان در مورد کاربرد هوش مصنوعی، بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی دارن کار میکنن، پژوهش میکنن و دارن استارتاپ میزنن. خب حالا که فهمیدیم ما واقعا الان در برهه حساس کنونی هستیم، یه نفسی میگیریم و برمیگردیم بهتون میگم که ما این پیچ تاریخی رو که رد کردیم قراره با چه تغییراتی در زندگی بشری مواجه بشیم. حالا بذارید بررسی کنیم ببینیم که چطور موج چهارم میتونه همه چیز رو تغییر بده. اول از همه اینترنت. تراشه ها یا چیپ ها هر سال ارزون تر میشن به خاطر اینکه قانون مور پیشبینی میکنه که قدرت تراشه ها هر 18 ماه دو برابر میشه. توی اپیزود جنگ تراشه در مورد اینکه آقای مور کی هست و قانون مور چی میگه صحبت کردم. آقای گورد مور که خدایش بیامرزاد همین پارسال در سن 94 سالگی عمرشو داد به شما. ایشون یکی از بنیانگذارای شرکت IBM بود. مور پیشبینی کرده بود که هر 18 ماه ظرفیت تراشه ها دو برابر میتونه بشه و همینطور هم شد. الان چندین ده هست که همونطور که مور پیشبینی کرده بود هر 18 ماه یک بار ظرفیت تراشه ها دو برابر شده. حالا البته در آخر میگم که قانون مور هم داره یه تغییراتی میکنه، ولی خب فعلا بگذاریم. تراشه ها یا چیپ ها همون اجزای ریزی هستن که ذخیره اطلاعات یا پردازش اطلاعات کامپیوترها تو اونا اتفاق میفته. کامپیوتر، موبایل، تبلت، تلویزیون و وسایل برقی دیگه. الان دیگه کمتر وسیله برقی هست که توش تراشه نباشه. تراشه ها همه جا هستن. برای همین تولید تراشه بسیار زیاد شده و هر سال اندازه تراشه ها هم داره کمتر میشه. قیمت تراشه ها هم کم میشه، اما عوضش ظرفیتش گفتم بیشتر میشه. بنابراین آقای پروفسور کاکو میگه که در دهه های آینده اینقدر تراشه ها ارزون و ارزون تر میشن که به پشیزی هم دیگه نمیارزن. تراشه میشه مثل یک کاغذ پاره. و البته این یک اتفاق خوبه ها، چون تراشه ها و اینترنت دیگه همه جا خواهند بود و هیچ جا نخواهند بود. خود پروفسور کاکو میگه It will be everywhere and nowhere. معنی حرفش چیه؟ بذارید یه مثالی بزنم از اول دوره الکتریسیته، دوره محصولات برقی، زمانی که تولید برق خیلی محدود بود. یعنی مثلا 100 سال پیش رو در نظر بگیرید، اگه شما یه دستگاه الکتریکی داشتی نگران این بوده که برق هم آیا داری که از این وسیلت استفاده کنی؟ اصلا چه بسا مهمتر از خود اون وسیله این بود که آیا دسترسی به برق داری؟ اما به مرور همینطور که کالاهای الکتریکی زیاد شدن، تولید برق هم زیاد شد و دیگه لازم نبود که نگران تولید برق باشی، چون برق دیگه همه جا بود. الان پیش‌فرض همه ما اینه که یک ساختمون حتما برق داره. برق در اونجا هست بدون اینکه اثری ازش ببینی. همین که وارد هر ساختمونی میشیم دنبال کلید برق میگردیم. اینترنت هم همینطور هست و بیشتر هم میشه. اینترنت در همه جا وجود خواهد داشت. فرض بر این میشه که در هر جایی از کره زمین که هستی اینترنت داری و دور و برت هم پر از وسایل هوشمند هست. مثلا وارد هر ساختمونی که میشی اون ساختمون هوشمند هست. در کنارت هر وسیله‌ای که میبینی به احتمال خیلی زیاد اون وسیله هوشمند هست. حالا فکر میکنید در آینده گوشی‌های موبایل چه شکلی میشه؟ الان خیلی از آدما هم از لپتاپ استفاده میکنن یا کامپیوتر، هم از تبلت استفاده میکنن و هم از موبایل. خب چرا؟ چرا باید از هر سه یا از هر چهارتای اینا استفاده کرد؟ اونم در حالی که هر کدوم از اینها قدرت پردازش یک کامپیوتر رو دارن. یعنی بهترین حالت شاید این بود که به جای سه تا وسیله یک وسیله داشتیم. اما خب واقعیت طور دیگه ایه. ما برای کار نیاز به صفحه نمایش بزرگ داریم که چشممون خسته نشه. اما برای کاربردهای دیگه از صفحه نمایش کوچیک‌تر استفاده می‌کنیم و اونجاست که میگیم که مثلا از موبایل و تبلت استفاده کنیم، چون کوچیک‌تره، وزنش هم کمتره. پس اگر موبایلی داشته باشیم که اندازه صفحش قابل تنظیم باشه، آیا از همین موبایل میشه به عنوان کامپیوتر هم استفاده کرد؟ بله رفقا، آینده گوشی موبایل همینه. در دهه‌های آینده موبایل مجهز به امکانی میشه به اسم ای پیپر یا کاغذ الکترونیکی. شما میتونید به هر اندازه‌ای که میخواید کاغذ الکترونیکی رو بکشید بیرون و در واقع صفحه نمایش گوشیتون رو بزرگ کنید. انگاری که کاغذ هوشمند رول شده توی گوشیتون هست و اگه شما اون کاغذ رو بکشید بیرون صفحه نمایشتون بزرگ میشه. در واقع صفحه نمایش شما همون کاغذ الکترونیکی هستش و اینجوری میشه که دیگه لپتاپ و تبلت و اینا دیگه از بین میره. شما یک وسیله خواهی داشت که باهاش میتونی تماس برقرار بکنی، کار بکنی و هر کار دیگه‌ای که داری با این ستا انجام میدی رو با همون یک وسیله انجام بدی. این پدیده کاغذ هوشمند یا کاغذ الکترونیکی رو که گفتم در آینده در خیلی از جاها میشه دید، از جمله کاغذ دیواری، یعنی کاغذ دیواری‌های خونه هم در آینده هوشمند خواهد شد. چرا اینطوری میشه؟ به خاطر قانون مور، چون تراشه‌ها قیمتشون خیلی خیلی ارزون میشه و به خاطر همین طراح‌ها، کارآفرین‌ها سعی می‌کنن تا جایی که میتونن از تراشه‌ها در هر وسیله استفاده بکنن. دیوارهای خونتون هوشمند میشه و شما میتونید طرح دیوارهای خونتون رو هر وقت بخواید عوض بکنید. در واقع تمام دیوار شما صفحه نمایش میشه. البته کاربرد کاغذ دیواری الکترونیکی در آینده فقط همین نیستش. این دیگه ابتدایی ترین کاربردیه که گفتم. حالا برای اینکه با کاربردهای دیگه کاغذ الکترونیکی آشنا بشیم، میخوایم که یک نیمه شب در سال 2100 میلادی رو تصور بکنیم. فرض بکنید که نیمه شبی در سال 2100 میلادی از خواب بیدار میشید. حس میکنید که قلبتون درد میکنه. نمیدونید که اوضاع قلبتون خرابه و عنقریبه که این درد تبدیل به یک سکته بشه، یا اینکه نه، مثلا شاید شام دیشب زیاد بوده و اون حالتون رو بد کرده. الان هم که ساعت 3 شب هست، الان یعنی در عصر معاصر، اگه در چنین موقعیتی باشیم احتمالاً تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اهل منزل رو اون موقع شب از خواب بیدار کنیم، بسیج بشن، بلکه ببینن حال شما چطوره. اما در آینده شما به دیوار میگید دیوار عزیزم، قلبم درد میکنه، دکتر رو خبر کن. بعد به یک چشم هم زدن تصویر یک دکتر روی دیوار هوشمند خونتون ظاهر میشه. دکتر شبیه یک انسانه، اما انسان نیست، اون دکتر هوش مصنوعیه. پروفسور کاکو اسم این دکتر رو گذاشته روبوداک یا ربات دکتر. روبوداک به تمام متون پزشکی دسترسی داره، به روزترین اطلاعات پزشکی رو داره و به زبان شما باهاتون حرف میزنه. اگه شما مثلا به چند تا زبان حرف بزنید، به همه اونا باهاتون حرف میزنه. قشنگ ویزیت میکنه شبیه به دکترای واقعی، میپرسه در کجا درد داری، از کی دردت شروع شده و این سوالات. حالا فرض کنید که آقای دکتر یا خانم دکتر هوش مصنوعیتون میخواد که یه چیزی رو در بدنتون چک کنه یا ازتون تست بگیره، مثلا میخواد شما رو MRI کنه. الان در عصر معاصر خب روال MRI اینطوره که شما از آزمایشگاه وقت میگیرید و مثلا یک ماه دیگه نوبتتون میشه و میرید به اون مرکز MRI و وارد تونل میشید. احساس ترس بهتون دست میده، اون داخل تنگه، سر و صداش زیاده و شما اون تو تنها هستی و خصوصا اگه ترس از قرار گرفتن توی جاهای تنگ داشته باشید، عذاب علیمه دیگه. اما در آینده اندازه دستگاه MRI کوچیک و کوچیکتر میشه. مگه میشه همچین چیزی؟ بله. باور ندارید؟ یه نگاهی به عکسای کامپیوترهای 60 سال پیش بکنید. اندازه یه ساختمون بودن، یه کامپیوتر اندازه یه ساختمون بود. الان کامپیوترهایی داریم هزاران برابر قدرتمندتر از اون که توی جیبمون جا میشن. همین موبایلامون دیگه تو جیبمون جا میشن. قدرت پردازش اینا چند هزار برابر از اون ساختمونه بوده. خب پس شده با این قدرت پردازش عجیبی که دارن تو جیبمون جا میشن، دستگاه‌های MRI هم کوچیک‌تر خواهند شد. در آینده دستگاه MRI یه چیزی اندازه موبایل شما میشه و خیلی از آدم ها میتونن دستگاه MRI جیبی در خونشون داشته باشن. حالا برگردیم به همون ساعت 3 صبح. روبوداک یا دکتر هوش مصنوعیتون میگه که نیاز به MRI دارید. بعد شما میرید از توی کابینت خونتون دستگاه MRI رو میارید، شما رو اسکن میکنه و با دقتی که ده ها برابر بیشتر از دستگاه های الان هست، نتیجه رو همونجا فل مجلس به روبوداک میده، به دکتر هوش مصنوعیتون میده. میبینید چقدر روند تشخیص و بعدم درمان راحت‌تر، ارزون‌تر و کاراتر میشه. اما آیا روبوداک یا دکتر هوش مصنوعی آیا قراره که جایگزین تمام پزشکا بشه؟ یعنی در آینده دیگه هیچ دکتری نخواهیم داشت، فقط همشون میشن ربات دکتر؟ نه. آدما باز هم به پزشک با تجربه نیاز دارن. تا جایی که میشه روبوداک میتونه که یه خدمات پزشکی سریع رو به بیمارا بده. بیمار بدون اینکه آمبولانس خبر کنه، بدون اینکه توی درمونگاه، توی اورژانس وقتش تلف بشه، معطل بشه مثلا نیمه شب و توی نوبت بمونه، سریعا یه خدماتی رو بگیره. نتیجه آزمایشش میاد، اصلا شاید مشکلش با همون روبوداک یا پزشک هوش مصنوعی حل بشه و جونش نجات پیدا کنه. اما اگر مشکلش با پزشک ربات حل نشد، اون وقته که باز باید بره پیش پزشک، یک پزشک واقعی. پزشک‌های آینده با استفاده از ابزارهایی مثل روبوداک وقت کافی دارن که بهترین تصمیم رو برای یک بیمار بگیرن. حالا که صحبت از آینده سیستم پزشکی کردیم، بذارید این بشارت رو از طرف پروفسور کاکو به شما بدم که انسان در دهه‌های آینده بالاخره بیماری سرطان رو شکست میده. در سالهای گذشته سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی درمان بیماری‌های کشنده و بیماری‌های خاص شده. زمانی که ما الان توش هستیم مصادف شده با بازنشستگی نسل بیبی بومرها. چی شد؟ بیبی بومرها دیگه کی هستن؟ آدمایی که در اواسط قرن 20 به دنیا آمدن، مثلا در دهه 1950 یا 1960 اونا به دنیا آمدن، بهشون میگن بیبی بومر. احتمالا شنیدید دیگه، میگن مثلا نسل X، نسل Z، نسل آلفا. مثلا بچه‌هایی که توی همین 10 سال گذشته به دنیا آمدن و بهشون میگن نسل آلفا. اونایی که اواسط قرن 20 به دنیا آمدن بیبی بومرها بودن. یادتونه که گفتم توی قرن 20 و 21 موج الکتریسیته بود، موج کالاهای برقی بود و بعد موج هایتک اتفاق افتاد و کلی ثروت در همین زمینه ها خلق شد و آدمایی بودن توی نسل بیبی بومر که از موج کالاهای برقی و موج هایتک و اینترنت و اینها استفاده کردن و ثروت خلق کردن و ثروت به دست آوردن. نمونه بارزش همین میلیاردرهایی که میشناسیم، مثل بیل گیتس و جف بیزوس و بقیه و هزاران نفر دیگه مثل اونها. این نسل دارن بازنشسته میشن و خطر بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون و سرطان رو جدی میگیرن. برای همین کلی در این زمینه ها سرمایه گذاری کردن و دانشمندا میگن با این سرمایه گذاری هایی که شده در سالهای آینده بشریت موفق به درمان خیلی از بیماری ها میشه. در حال حاضر ما درمانی برای خیلی از این بیماری ها نداریم، اما تلاش های زیادی برای درمان بیماری های مربوط به سالمندی و همینطور درمان سرطان داره اتفاق میفته. روش های مختلفی هم دارن امتحان میکنن دانشمندا. مثلا یکی از روش هایی که برای درمان سرطان در نظر میگیرن پزشکی نانو یا نانو مدیسین هستش. مبارزه با بیماری در سطح مولکولی. یعنی اینجوری که مولکول هایی که در هر سلول بدن انسان هستن مأمور مبارزه با مولکول های سلول های سرطانی میشن. چقدر توضیحش راحته، ولی در عمل میشه تصور کرد که چقدر سخته. این یه روش پیچیده علمی برای درمان هستش، اما قدم اصلی پیشگیری از بیماری هست و اونم وقتیه که توالت شما هوشمند میشه. در آینده توالت شما خط مقدم مبارزه با بیماری سرطان میشه، به خاطر اینکه هر چیزی که از بدن انسان دفع میشه، حالا میخواد خون باشه، ادرار باشه یا مدفوع باشه، اون میتونه که سلولهای سرطانی رو نشون بده. یعنی اگه این بیماری در بدن وجود داشته باشه، حتی چند صد دونه سلول سرطانی در بدن وجود داشته باشه و هنوز در مراحل اولیه باشه، هنوز تومور شکل نگرفته یا اون قده سرطانی شکل نگرفته، اما هنوز میشه شواهدی از وجود بیماری در بدن اون فرد رو پیدا کرد. پس وقتی که روند بیماری سرطان در بدن یه فرد شکل میگیره، خود اون فرد همون موقع متوجه نمیشه. کی متوجه میشه؟ مثلا 10 سال بعد، وقتی که دیگه 10 میلیارد سلول سرطانی در بدنش رشد کرده و یک تومور رو به وجود آورده. یک تست بسیار دقیق سرطان هست به اسم تست لیکوید بایوپسی، یا تو فارسی بهش میگن بافت برداری مایع. دوستان اگه من تلفظ بعضی از واژه‌های تخصصی رو اشتباه میگم من رو ببخشید، این رشته من نیست و من فقط دارم چیزهایی که خوندم و چیزهایی که شنیدم و تحقیق کردم رو بازگو میکنم. آره، تست بافت‌برداری مایع یک روش خیلی سریع و دقیق هست برای تشخیص سرطان. توی این تست مثلا از نمونه خون یک فرد دی ان ایش رو جدا میکنم و بعد با دقت بالایی سلولهای سرطانی، آنزیمهای سرطانی، ژنهای سرطانی رو میتونن تشخیص بدن. و این یک تست بسیار پیشرفته هست، الان توی آزمایشگاه انجام میشه و توسط دستگاه‌های خیلی پیشرفته، ولی در آینده توالت های آینده در خونه های مردم مجهز به تست لیکوید بایوپسی میشن. یعنی به جای اینکه تکنسین آزمایشگاه داده های خونی بیمار رو به صورت دستی زیر میکروسکوپ تجزیه و تحلیل بکنه، این تستا به صورت دیجیتال در داخل توالت های خونه ها انجام میشه. به عبارت دیگه در آینده توالت یک فرد میتونه بهش بگه که سرطان داره در بدنش شروع میشه، یعنی قبل از اینکه هیچ نشانه‌ای در ظاهر فرد وجود داشته باشه میشه این کار رو کرد. پروفسور کاکو این بشارت رو، این مژدگانی رو به آدما میده که واژه غده سرطانی یا تومور در آینده از دایره لغات منسوخ میشه و آیندگان ما در سال 2100-2200 تعجب میکنن از اینکه چرا سرطان باعث ترس نسلهای قبلی بوده. سرطان چیزی میشه شبیه به بیماری سرماخوردگی عادی. بیشتر آدما با سرماخوردگی از بین نمیرن. بعضی هم البته چرا با سرماخوردگی از بین میرن. سرطان هم همینطوری خواهد شد. هزاران مدل سرطان مختلف وجود خواهد داشت که پزشکا شاید برای همشون درمان قطعی نداشته باشن، اما چون اجازه نمیدن که بیماری در بدن آدم ها رشد کنه و تبدیل به غده بشه، سرطان تبدیل به بیماری میشه که باعث مرگ نمیشه. آدم ها با وجود گونه خفیف شده بیماری به زندگیشون ادامه میدن. موضوع بعدی دیجیتال کردن بدن انسان هست، دیجیتال کردن اندام‌های انسان هستش، یعنی از سلول‌های بدن رمزگشایی می‌کنن در آینده و با کامپیوتر و با دستگاه‌های دیجیتال میشه مشخصات سلول‌های بدن هر فرد رو شناسایی کرد. خب این به چه دردی می‌خوره؟ همین الان میشه با استفاده از سلول‌های بدن یه فرد سلول‌های جدید براش ساخت. مثلا پوست رو ترمیم کرد، یه جایی از پوست آسیب دیده، با مشخصاتی که دستگاه‌های پیشرفته از پوست تشخیص میدن پوست جدید میسازن، اندام‌های جدید میسازن، مثل گوش، مثل قزروف درست میکنن، بینی درست میکنن. در آینده حتی میشه کبد ساخت برای یه فرد، یعنی اگه کبد بیمار کلن آسیب دیده باشه میشه با کبد جدیدی که با سلول‌های بدن خود اون فرد ساخته شده جایگزینش کرد. حتی میشه یک قلب جدید ساخت از سلول‌های بدن خود اون فرد. اینا پروژه‌های تحقیقات.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
تیه هستن که سالهاست داره روشون کار میشه. مثلا تا الان هم تونستن که یک قلب برای موش بسازن، اما در دهه‌های آینده دیگه این تلاش‌ها به بار میشینه و انسان‌ها نگرانی از بابت این موضوعات دیگه نخواهند داشت. اما همینطور که گفتم انقدر سرعت تحولات علم زیاد شده، سرعت پیشرفت علم زیاد شده که چه بسا دیدی تا زمانی که ما همین اپیزود رو داریم منتشر میکنیم یه دفعه دیدی که قلبم ساختن، کبدم ساختن و من مثلا کامنت گرفتم که اطلاعات شما قدیمی هستش، اشتباهه. خب من البته خیلی خوشحالم میشم اگه این اتفاق بیفته، ولی در نهایت آخرین چیزی که میخوان دیجیتال بکنن فکر انسان هست. یعنی بعد از اینکه اندام بدن انسان دیجیتال شد، آخرش دیگه میخوام برن سراغ فکر انسان. وقتی ما به یه موضوعات خاصی فکر میکنیم، آدم ها به یه موضوعاتی خاصی فکر میکنن، فشار خون توی بخشای از مغز زیاد یا کم میشه. بنابراین نظریه هایی هست که میگه که دانشمندا میتونن در آینده فکر رو هم دیجیتال بکنن، از روی بررسی عملکرد مغز بفهمن که در سر این فرد داره چه میگذره. خدا به خیر بکنه. پروفسور کاکو میگه که همین الان این امکان پذیره که مغز رو به طور مستقیم به کامپیوتر وصل کرد. مثال بارزش استیون هاکینگ هستش، فیزیکدان معاصر که حتما یادتون میاد، همون فیزیکدان بزرگی که دارای یه معلولیت خاصی بود و توی مراحل آخر بیماریش دیگه نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست ایده های بزرگی که در سر داشت رو به زبون بیاره و به بقیه منتقل بکنه. برای همین برای اون یک روش خاص ارتباطی درست کرده بودن. در کنار عدسی سمت راست عینکش یه تراشه، یه دستگاه کوچیکی بود که کمک میکرد که هاکینگ با جهان اطرافش ارتباط برقرار کنه. اینطوری هاکینگ با فکر کردن قادر بود که تایپ بکنه و این تکنولوژی تازه مال چند سال پیشه. یه موضوع دیگه اینه که الان میشه نخاع رو دور زد. نخاع کانالی هست که عصبهای خیلی مهمی که از مغز میاد از اونجا رد میشه، از داخل نخاع رد میشه. مثلا مغز به پا فرمان میده که حرکت بکن، اما این فرمان باید از طریق اعصاب نخاعی به پا برسه. وقتی که نخاع آسیب میبینه پیامی هم به پا نمیرسه و پا نمیتونه که حرکت بکنه. با اینکه پا سالمه، مغزم سالمه، اما چون نخاع آسیب دیده نمیتونه پیام رو برسونه، اون آدم دیگه نمیتونه حرکت بکنه. کاری که دانشمندا دارن برای بیماران نخاعی میکنن اینه که پیامی که مغز برای حرکت کردن میفرسته رو دیجیتال بکنن. یعنی یه تراشه‌ای درست کردن که پیام عصبی که از مغز میاد رو تبدیل به داده‌های صفر و یکی میکنه و بعد اون پیام رو به اندام میرسونه، به پا میرسونه. اینطوری نخاع رو دور زدن. این کار شاید خیلی تخیلی به نظر بیاد، اما در کمال تعجب باید این خبر خوب رو بهتون بگم که این اتفاق همین الان افتاده. تازه نه الان، 10 سال پیش این اتفاق افتاده. در افتتاحیه جام جهانی سال 2014 برزیل، مسابقات با شوت کوتاه یک معلول نخاعی شروع شد. یه فردی که نمیتونست به هیچ وجه حرکت بکنه، اما به خاطر پروژه تحقیقاتی که توسط مرکز مهندسی عصبی دانشگاه دوک انجام میشه، تونست که این کار رو بکنه. دانشمندا برای اون فرد که زایای نخاعی داشت یک اسکلت بیرونی درست کرده بودن که بتونه بیسته، روپای خودش بیسته و بعد وقتی که بیمار به راه رفتن فکر میکرد، سیگنالای مغز به یک کامپیوتری منتقل میشدن که بعد اسکلت بیرونی رو فعال میکردن تا متناسب با شرایط بدن حرکت بکنه و این مکانیزم پیچیده اون فرد رو قادر کرد که شوت بکنه. و این تازه دستاورد امروز هست. دهه های آینده از این هم پیشرفته تر میشه. با مثالایی که از استیون هاکینگ و افتتاحیه جام جهانی 2014 زدم، میشه گفت که داریم در مسیری قدم برمیداریم که در آینده میتونیم با فکر کردن ارتباط برقرار کنیم. چون اگه قبلن این کار پرهزینه رو برای یک نفر انجام دادن، مثل هاکینگ یا مثل اون افتتاحیه جام جهانی، پس میشه تصور کرد که در دهه‌های آینده این کار رو میشه برای میلیون‌ها نفر انجام داد. حرفمون اینه که قضیه شدنیه و فقط رویا و اوهام نیستش. مثلا میتونیم ما به یک ایمیل فکر کنیم، به یک خاطره ای فکر کنیم، به یک موضوعی فکر کنیم و اون فکر رو به اینترنت بفرستیم. تصور کن عجب شرایط ایدئالی میشه. در ظاهر مثلا طرف دراز کشیده به سقف خیره شده، بعد همسرش میاد میگه که چی از صبح رو مبل دراز کشیدی، یه تکونی بخور. بعد طرف شاکیطور میگه که منو میگی؟ بابا از صبح کلی ایمیل جواب دادم، کلی کار کردم. حالا موقعیت طنزآمیز ماجرا به کنار، ولی واقعا پدیده عجیبیه که به یک موضوعی فکر بکنی و با فکرت یک فعالیتی در واقع بکنی، با فکرت ایمیل جواب بدی. یعنی دیگه شما فکر کن چقدر باید مراقب فکرات باشی. یک کوچولو که بلغزی و فکرت جایی که نباید بره، حیثیت دیگه برای آدم نمیمونه. پروفسور کاکو میگه که همین الان میتونیم خاطرات رو ضبط بکنیم. حافظه هم دیجیتال شده و میشه ذخیره‌اش کرد. دانشمندا تونستن خاطره خیلی کوچیکی رو برای موشا ضبط بکنن و الان دارن این کار رو برای میمون‌ها انجام میدن و قدم بعدی اینه که این کار رو برای بیماران آلزایمر انجام بدن، برای انسان‌ها انجام بدن و اون وقته که یک دکمه رو فشار میدن و خاطره وارد بخش هیپوکمپس مغزشون میشه، یعنی جایی که مسئول نگهداری حافظه هست. و کسی چه میدونه، شاید در آینده یه روزی سر برسه که یه دکمه ای رو بزنن و حافظه ای در ذهن آدم ایجاد بشه از تعطیلاتی که هیچ وقت نرفته. دوستان، به طور خلاصه بگم، داریم وارد مرحله ای میشیم که اینترنت قراره بشه برین نت، قراره بشه شبکه مغزی. به جای فرستادن 0 و 1 احساس و حافظه رد و بدل میشه. این پیشبینی هستش که دانشمندا دارن. به جای اینکه آخر هر جمله‌ای یک اموجی صورت خندان بذارید که مطمئن بشید که طرف مقابل متوجه شوخیتون شده یا متوجه حستون شده، به جاش میتونید تمام احساستون رو منتقل کنید به طرف مقابل. آدما میتونن خاطره اولین رقصشون، اولین بوسه عاشقانه‌شون، اولین قرار عاشقانه‌شون رو برای خودشون ذخیره کنن یا برای کسی بفرستن. همچین چیزی صنعت سرگرمی رو هم متحول میکنه. وقتی که سینمای ناطق اومد، دیگه سینمای صامت از دور خارج شد، منسوخ شد. دیگه کسی دوست نداشت بشینه پای فیلمای صامت، فیلم صامت تماشا بکنه، فیلم بدون صدا، چون جذابیتی نداشت. دیگه آدما میخواستن که ببینن که اون هنرپیشه داره چی میگه. صدا براشون جالب بود. فیلم‌های سینمایی چیزی جز تصویر و صدا نیستن. و حالا شما فکر کن که چه اتفاقی میفته وقتی که بتونی احساست رو هم یا احساس اون هنرپیشه رو هم به مخاطب منتقل کنی. و این اتفاقیه که برای فیلم‌های 100 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. و حالا فکر کنید که به یه نفر در سال 2100 بگید که بیا فیلم‌های الان ما رو ببین. به نظرش فیلم‌های ما یه فیلم‌های ابتدایی و کسل کننده احتمالاً میاد، چون حسی توش نمی‌بینه. پس اینترنت قراره که تبدیل به برین نت بشه. اینترنت توسط پنتاگون و دارپا درست شده. دارپا مخفف آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی هست. اینا بخشی از ارتش آمریکا هستن. اینترنت رو هم همینا در دهه 1960 اختراع کردن. اینترنت هم مثل خیلی دیگه از پدیده‌های پیشرفته اول برای مقاصد نظامی اختراع شد. دهه 1960 بود، دوره جنگ سرد بود و اینا می‌خواستن که بین کامپیوترهای ارتش و کامپیوترهای دانشگاه یه ارتباطی برقرار کنن بدون اینکه جاسوسا بتونن از اطلاعاتشون استفاده کنن، جاسوسای بلوک شرق. خلاصه اینطوری بود که دارپا اینترنت رو اختراع کرد. اما بعدها گفتن که خب بیایم از این چیز خوبی که درست کردیم برای ارتباط بین دانشمندانمون هم استفاده کنیم و بعدم که به مرور اینترنت عمومی شد. اما الان هم دارپا یا همون آژانس پروژه‌های تحقیقاتی ارتش آمریکا برنامه‌های پژوهشی زیادی رو اجرا می‌کنه و می‌خواد که اینترنت رو به چشم هر سرباز ببره. یعنی اینجوری که یک سرباز یه پلک بزنه و آنلاین بشه. اینترنت درون لنز چشم و این چیزیه که میتونه کاربردهای خیلی زیادی داشته باشه. چیزی که برای ارتش آمریکا قضیه رو مهم میکنه اینه که جنگ و شرایط نظامی رو بتونن از دریچه چشم یک سرباز ببینن. ببینن واقعا اون سرباز چه چیزهایی رو داره میبینه. خب این کاربرد نظامیه. اما در دهه‌های دیگه لنز چشمی میتونه کاربردهای شخصی هم داشته باشه و گفتم مثل هر محصولی میتونه در جهت درست و یا در جهت غلط استفاده شه. مثلا یه دانشجو با داشتن لنز بر چشم که به اینترنت وصله میتونه بی صدا و بدون اینکه کسی شک کنه جواب سوالات رو پیدا بکنه. یا مثلا تصور کنید آدما یه نفری رو میبینن اما اسمش رو به خاطر نمیارن. شما تو ذهنتون همینطور که دارید وانمود میکنید که طرف رو شناختید، تو ذهنتون دارید فشار میارید به خودتون که ای بابا اسم این طرف چی بود؟ حسین بود یا هوشنگ بود؟ و بعد لنز چشمتون میگه که نابغه، هیچ کدوم نبود، این فرهاد مثلا. کاربردهای دیگه اینترنت در چشم افراد هم میتونه برای دوستیابی و نتورکینگ باشه مثلا. یعنی مثلا در قرارهای دوستیابی، همینطور که طرف مقابل توی چشمتون زل زده و از ارزش‌های پاک انسانی و ضرورت رعایت زیست عفیفانه داره حرف میزنه، لنز چشمتون بهتون خاطر نشان میکنه که با جستجوی اینترنتی شواهدی رو به دست آورده که این بابا یک مارموزیه به تمام معناست. در نتورکینگ و قرارهای کاری و قرارهای سیاسی و حتی جاسوسی اطلاعات هم این میتونه کاربرد داشته باشه. من دیگه حالا وارد جزئیات بیشتر نمیشم، از بحثای واقعیت مجازی و واقعیت افسوده و هوش مصنوعی که توی این حوزه هستش دیگه میگذرم. اما هدف از اینترنت چشمی اینه که در آینده انسان‌ها همیشه بدونن که با چه کسی دارن حرف میزنن و دارن به چی نگاه میکنن. مثلا این ساختمونی که دارم از کنارش رد میشم، یا این خیابونی که دارم ازش رد میشم، یا این جاده‌ای که دارم توش رانندگی میکنم، این چیه؟ تاریخچه‌اش چی هستش؟ تمام اطلاعاتش در دسترستون هست. یه نکته جالب و افتخارآمیزی در این زمینه توی کتاب فیزیک آینده خوندم و اونم این بود که یکی از اون 300 دانشمند بزرگی که پروفسور کاکو باهاش در ارتباط بوده و مرجع اصلی پروفسور کاکو در زمینه ساخت عینک‌های هوشمند بوده، آقای بابک پرویز است، دانشمند نخبه ایرانی که بنیانگذار برنامه گوگل گلاس یا عینک گوگل هم بوده. فرض کنید که در آینده به یک کشور دیگه ای مسافرت کردید و ماشین اجاره کردید و دارید خیلی خوشحال و خندان رانندگی میکنید، اما یه دفعه ماشینتون تصادف میکنه. حالا شما نه زبون اون کشور رو بلد هستید و نه با قوانین اونجا آشنا هستید و نمیدونید که باید چه روال قانونی رو طی بکنید. شما به عنوان انسان آینده چیکار میکنید؟ به ساعتتون میگید روبو لویر رو خبر بکن. از ساعت مچیتون میخواید و بعد یک ربات وکیل راهنماییتون میکنه. روبولویر مثل بلبل به ده ها زبون دنیا حرف میزنه و تمام ریزکاری های حقوقی و قانونی همه کشورها رو از بره. اصلا هیچ وکیلی نمیتونه انقدر مسلط به همه قوانین باشه. روبولویر ربات وکیل، و قبلترش هم گفتم روبوداک یا ربات دکتر، شبیه به همچین رباتایی رو همه جا در آینده میبینید. ربات وکیل، ربات مهندس، ربات بانکدار، ربات سرمایه‌گذار و غیره. خبر خوب اینه که جامعه با وجود همچین رباتایی کاراتر میشه، بهره‌ورتر میشه، خدمات ارزونتر میشه. ها؟ اون کجا که بری ساعتی چقدر پول بدی مشاوره حقوقی بگیری، و این کجا که ساعتت کمک میکنه که مشکل حقوقی حل بشه، یا مثلا دیوارت کمک میکنه که از سکته جلوگیری بشه. به هر حال البته برای استفاده از این ربات‌ها یه آبونمانی حتما باید پرداخت بشه با یه هزینه احتمالاً کمی. ضمناً هم این به این معنی نیست که پزشکا، مهندسا، وکلا و سایر شغلا بیکار میشن. مثلا وکیلا کارشون رو خواهند داشت، در آینده هم اونا کار خواهند داشت، چون برای اینکه با قاضی صحبت بشه کرد نیاز به وکیل هست، نیاز به انسان هست. ربات‌ها نمیتونن این کار رو بکنن، یا حداقل حالا نمیتونن این کار رو بکنن. ما اینجور مواقع یادمون میره که ربات‌ها ماشین هستن. درسته ربات‌ها ماشین‌های پیشرفته‌ای هستن، سرعت ربات‌ها 1,000,000 برابر بیشتر از ما آدم هاست، و اتفاقا همینم به ما این توهم رو میده که ربات‌ها فکر میکنن، ربات‌ها هوشیار هستن، یعنی مثلا ربات‌ها خودشون خبر دارن که ربات هستن. اما نه، واقعیت اینطور نیست. ربات‌ها نمیدونن که ربات هستن. ربات‌ها یک ماشین هستن، ما یک دستوری رو بهشون میدیم اونا انجام میدن و قرار نیست که پزشکا و وکیلها و کارشناسای بورس بیکار بشن و جای همشون رو ربات بگیره. قرار پزشکا، مهندسا، وکیلا و همه متخصصا کاراتر بشن. قرار از این ابزارها استفاده کنن. البته این یک بازیه که برنده و بازنده خودش رو داره. یه سری برنده هستن و یه سری هم بازنده. کدوم شغلا ممکنه که کاملا از بین برن و منسوخ بشن؟ اونایی که تکرار پذیر هستن، یا شغلایی که واسطه هستن، یا شغلایی که فرد فقط باید یه معلومات خاصی رو به ذهنش بسپاره. مثلا کارش فقط رو حافظه اون فرد میچرخه. مثلا یک حقوقدان که در یه دفتر حقوقی کار میکنه و کارش اینه که ماده قانونهایی رو از کتاب قانون استخراج بکنه. یعنی انگار یک موتور جستجوی انسانی هست که حالا میخواد با موتور جستجوی هوش مصنوعی رقابت بکنه و خب پر واضحه که رقابت رو میبازه و در آینده همچین شغلی وجود نخواهد داشت. و اما شغل رانندگی، خودروهای بدون راننده از اون موضوعاتی بوده که از اولش هم عده کمی باورش داشتن، فکر میکردن که همچین چیزی نشدنیه، خیلی تخیلیه. حتی سال 2011 وقتی که پروفسور کاکو این رو در کتابش آورد هم هنوز باور کردنش خیلی سخت بود، اما فقط چند سال بعد از اون بود که ماشین هایی بدون راننده به طور آزمایشی شروع به کار کردن. بعدش هم وارد اشل تجاری شدن. حتی اوبر هم از این خودروها استفاده میکنه. در آینده صنعت ربات از کل صنعت خودروی فعلی که یک صنعت بزرگی هستش بزرگتر میشه. در واقع ماشین شما خودش یک ربات میشه. شما با ماشینتون حرف میزنید و میگید که من رو فلانجا پیاده کن، و بعد شما از ماشینتون پیاده میشید میرید دنبال کارتون. ماشینه خودش میره یه جای پارک پیدا میکنه و بعدم میاد دنبالتون. بله، این میتونه باعث بشه که تحرک آدما شاید کمتر بشه، اما از اون طرف باعث میشه که تعداد تصادفات کم بشه و باعث این میشه که در آینده تعداد شرکت‌های بیمه تصادفات کمتر بشه. این رو هم بگم، ما وقتی ما داریم راجع به ربات حرف میزنیم و این موضوعات رو میگیم، یه عده خوشحالن که ایول قراره کمتر کار کنیم، کمتر انرژی بسوزونیم و بازم بیشتر میتونیم استراحت کنیم. که خب جا داره به این عزیزان فعال بگیم که حالا شما میخوای انقدرم بیش فعال نباش. این ربات‌ها قراره به آدما کمک بکنن تا انسان‌ها وقت داشته باشن به کارهای مهمتر برسن. ربات‌ها قراره در حوزه‌هایی وارد بشن که آدما محدودیت‌هایی دارن. توی اپیزود قبلی دیرپایی گفتم که توی ژاپن میلیون‌ها نفر سالمند بالای 80 سال وجود داره. سالمندها رسیدگی میخوان. نیروی کار کشوری مثل ژاپن داره کم میشه. پس دلیل اینکه موضوع ربات در ژاپن یه موضوع جدیه و میبینید که ژاپنی‌ها مدام دنبال ساخت ربات‌های مختلف هستن به خاطر اینه. به ربات نیاز دارن. فقط یه موضوع لوکس و فانتزی نیستش، واقعا به ربات نیاز دارن. اروپا هم همینطوره. جمعیت آلمان، سوئیس، اتریش و بعضی از کشورهای دیگه داره پیر میشه. برای همینی که این کشورها دنبال سرمایه‌گذاری روی ربات هستن که ربات‌ها بیان یک کارهایی رو برای آدما بکنن، آدما وقتشون رو روی موضوعات مهمتر بذارن. و البته عده زیادی از آدما هستن که میگن که اینکه خیلی خطرناک میشه. هر جوری که چشم بچرخونیم ربات میبینیم. اگه یه روزی ربات‌ها قرار باشه که علیه ما آدما شورش بکنن، تکلیف چی میشه پس؟ یک ترس و وحشتی وجود داره که ربات‌ها یه روزی آدم‌ها رو به تسخیر خودشون در میارن یا آدم‌ها رو زندانی میکنن. پروفسور کاکو معتقده که حداقل تا چند دهه آینده هوش مصنوعی میتونه در خدمت تولید ثروت قرار بگیره. معتقده که تا اواخر قرن حاضر میلادی، یعنی همون دور و بر سال 2100 میلادی، در بر همین پاشنه میچرخه. ما از ربات‌ها استفاده میکنیم، اونا هم به ما خدمت میدن، اما در بلند مدت و دیگه دور و بر سال 2100 میلادی اوضاع میتونه خطرناک بشه. میتونه این قضیه شدنی بشه که ربات‌ها جاشون رو بخوام با ما عوض بکنن. ولی بذارید یه نکته ای رو بهتون بگم. پیشرفته ترین ربات‌هایی که الان داریم بعضی از ساده ترین کارهای یک انسان رو انجام میدن. حالا درسته که ما ذوق داریم وقتی میبینیم که یک ربات راه میره، از پله ها بالا میره یا یک ربات میرقصه، شگفت زده میشیم، میگیم بابا ای والا عجب چیز خفنیه. اما حتی خود سازنده های این ربات ها هم میگن که اینا ساده ترین مهارت های یک انسان هستن. پروفسور کاکو از سازنده ربات آسیموف ربات پرسید که ربات شما چقدر هوشمنده؟ تازه رباتی بوده که خیلی پیشرفته است. سازنده ربات آسیموف اینطور گفته که آسیموف هوش یک سوسک رو داره. نه، هوش یک سوسک ناقص الخلقه رو داره. نه، هوش یک سوسک ناقص الخلقه احمق رو داره. چرا اینطوری میگه؟ میگه این ربات بدون کمک من نمیتونه از یک اتاق فرار بکنه، نمیتونه مخفی بشه، نمیتونه بره زیر یه چیزی خودش رو قائم بکنه، نمیتونه که مثلا بقیه رو گول بزنه، نمیتونه بره مثلا دنبال همقطاراش بقیه سوسکا بگرده و اونا رو پیدا بکنه، ولی یک سوسک همه این کارا رو میکنه، خودش میکنه. ولی این ربات ها میگه که بدون کمک من نمیتونه هیچ کدوم از این کارا رو بکنه. بنابراین میگه که این ربات ها که ماها فکر میکنیم که اینا شاهکار عالم امکان هستن، نمیتونن کارای یک سوسک رو هم انجام بدن. خب حالا چی؟ میخوایم بگیم که ربات ها احمق هستن؟ نه، میخوایم بگیم که ما در اول راه هستیم. خیلی از آدم ها فکر میکنن که همین الان ما اون بالا بالاها هستیم، اما نه، اینطوری نیستش. ولی یک روزی هوش ربات ها از هوش سوسک بیشتر میشه، یک روزی هوش ربات ها از هوش یک موش هم بیشتر میشه، و یه روزی هوش ربات ها از یک موش صحرایی بیشتر میشه. بعدن یه روزی میرسه که از خرگوشا باهوشتر میشن، بعدن ربات ها از یک گربه و بعد از یک سگ باهوشتر میشن، و به تدریج دیگه به هوش یک میمون میرسن. که این اتفاق میفته؟ پیشبینی پروفسور کاکو اینه که این اتفاق در اواخر قرن حاضر میفته، دوروبر همون سال 2100، و در اون برهه هست که ربات ها میتونن خطرناک بشن، نه الان. اما نقطه عطف کجاست؟ چی باعث میشه که ربات ها بتونن خطرناک بشن؟ ربات ها الان چی ندارن که اون موقع دارن؟ ربات ها اون موقع خودآگاه میشن. الان ربات ها نمیدونن که ربات هستن، اما در آینده اونا میفهمن که نقششون چیه و میفهمن که چی هستن. پس تا اون موقع دانشمندا وقت دارن که فکری برای این موضوع بکنن و از این فاجعه که ربات ها کنترل دنیا رو به دست بگیرن جلوگیری بکنن. خب اینم از ربات ها. ولی دوست دارم در مورد یک موضوع جالب دیگه هم صحبت بکنم، و اون هم آینده سفرهای هوایی و سفرهای فضایی هست. اولا که در دهه های آینده مسافرت بین قاره‌ای راحت‌تر و سریع‌تر از الان میشه. به جای اینکه 10-12 ساعت بشینن در پروازهای بین قاره‌ای، مثلا 10-12 ساعت توی پرواز از آمریکا به اروپا بشینن، این مسیرها 1-2 ساعته میشه، به خاطر اینکه در آینده هواپیماهای تجاری با سرعت مافوق صوت حرکت میکنن. و البته هواپیمای تجاری مافوق صوت چیز جدیدی نیست، قبلا در دهه 1960 هم هواپیمای کنکورد مافوق صوت داشتیم که بعد از یه مدتی به خاطر اینکه هزینش بالا بود و صدای زیادی درست میکرد بازنشسته شدن. اما فیزیکدانا معتقدن که با امکانات امروز، با کامپیوترهای امروز، میشه جریان هوا و امواج صوتی رو شبیه سازی کرد و روی طراحی کار کرد و هواپیمای مافوق صوتی رو ساخت که مشکلات هواپیمای کنکورد رو نداشته باشه. پس این از سفرهای هوایی. و اما سفرهای فضایی. انسان داره وارد دوره طلایی اکتشاف فضایی میشه. توی خبرها هم مدام میبینیم دیگه، جف بیزوس و ایلان ماسک و سایر میلیاردرها شرکت‌های فضایی تأسیس کردن و توی این زمینه سرمایه‌گذاری هنگفتی کردن. دوستان، موقعیت سیاره زمین در کهکشان راه شیری طوریه که انگار این سیاره زمین در وسط میدان جنگه. میدان جنگی که از هر طرف یه گلوله‌ای به سمتت پرتاب میشه. زمین در معرض برخورد سیارک‌ها، دنباله‌ها و شهاب‌سنگ‌های خردپا و عظیم هست. میشه گفت که این غیر ممکنه که ما قصر در بریم و یک شیء بزرگی به ما برخورد نکنه و آسیب جدی به زمین وارد نکنه. یعنی یه چیزی شبیه به اتفاقی که 65 میلیون سال پیش در زمان دایناسورها اتفاق افتاد و باعث شد که نسل دایناسورها از بین بره. 65 میلیون سال پیش دایناسورا روی زمین زندگی میکردن و به خاطر برخورد شهاب سنگ به زمین نسلشون برافتاد. برای همین ما انسان‌ها نیاز به یک برنامه بیمه داریم. نیاز به یک پلن بی داریم. منظور این نیست که تمام جمعیت زمین رو جمع کنیم و ببریم به فضا. همچین کاری که نشدنیه. موضوع داشتن یک برنامه پشتیبان هست که انسان‌ها رو تبدیل بکنه به یه موجودات دو سیاره‌ای. یعنی اینجوری که حیات انسان فقط وابسته به زمین نباشه. اینها ایده‌های فضانورد برجسته آمریکایی بود که پروفسور کاکو با ایشون هم مصاحبه داشت. اما در سالهای اخیر هم ایلان ماسک همین ایده کارل سگان رو استفاده کرد و در واقع تغییر داد به موجودات چند سیاره‌ای. ایده ایلان ماسک اینه که 1 میلیون نفر انسان استعمارگر رو با موشک به مریخ بفرسته، حالا در دهه های آینده، با پولی که از منابع مالی دولتی و خصوصی تامین میشه و با موشک هایی که هنوز ما به تکنولوژیشون دسترسی نداریم. اما پروفسور کاکو میگه که اگر اراده سیاسی و اراده اقتصادی برای همچین کاری وجود داشته باشه، میشه تا 4-5 دهه دیگه راجع به فرستادن آدما به سیاره های نزدیک صحبت کرد. یعنی خیلی هم رویای دوری نیستش. 4-5 دهه دیگه میشه انسان بره در سیاره‌های دیگه زندگی بکنه. پروفسور کاکو میگه که اگر ایلان ماسک میخواد که 1 میلیون نفر رو به مریخ بفرسته تا سیاره مریخ رو تصاحب بکنن یا به استعمار خودشون در بیارن، این آدما نیاز به 1 میلیون اره و چکش و ابزار دارن. پس باید کلی تجهیزات با خودشون به مریخ ببرن. مگر اینکه شما اولین ربات‌های تکثیر شونده رو درست بکنی، یعنی یک ربات که بتونه یک ربات دیگه شبیه به خودش بسازه، بعد دوتایی دوباره ربات بسازن، بعد 4تایی و 8تایی و 16تایی انقدر ادامه بدن، انقدر تکثیر بکنن تا یه لشکری از ربات‌های مورد نیاز داشته باشید و این لشکر میتونن کمک بکنن که شهرهای فضایی در مریخ ساخته بشه. اونم چی؟ ربات‌هایی که باید مواد مورد نیاز ساخت ربات ها رو از معدن های خود مریخ استخراج کنن، چون نمیتونن مثلا آهن و مس و این چیزا رو از زمین ببرن به مریخ. و اگر این کار رو بکنن، کسی چه میدونه، شاید واقعا سرنوشت نوع بشر به این خط بشه که در یک سیاره دیگه در آینده زندگی بکنه. یادمون باشه که 99.9% از گونه های جانداران در روی زمین از بین رفتن و منقرض شدن. انقراض یک موضوع نرمال و عادی در زمین هست. ما معمولا فکر میکنیم که مادر طبیعت یک موجود گرم و پذیرا و مهربان هست. گرچه خب خیلی اوقات درسته، اما یه وقتایی وحشیگری و سنگدلی مادر طبیعت جلوی چشممون میاد. بنابراین با توجه به قوانین طبیعت و فیزیک، سرنوشت نهایی بشر راه به یک یا چند سیاره دیگه میبره. اینم از چشمنداز آینده از نگاه پروفسور میچیو کاکو. گرچه که پیشبینی جهان برای 80 سال دیگه 100 سال دیگه واقعا کار سختیه، چون تحولات علمی و پیشرفت‌های علمی یه سرعت عجیب غریبی به خودش گرفته. تمام دانش بشر، یعنی تمام علومی که انسان‌ها به طور انباشته در طول تاریخ کسب کردن در همه زمینه‌ها، توی همین چند دهه گذشته چند برابر شده و تا سال 2100 هم باز دانش بشر چندین برابر میشه. یعنی اینجوری نمیشه که مثلا بگیم که این فقط یه مثال ها، مثلا بگیم که دانش انباشته بشر 1000 تا هست، تا 100 سال دیگه میشه 1500 تا. نه، مثلا اگه دانشمون الان 1000 تاست، تا اون موقع قراره بشه 40000 تا، 50000 تا، چندین برابر قراره بشه. بنابراین وقتی الان 1000 هستیم، و میخواییم راجع به دوره 40,000 و 50,000 صحبت کنیم، احتمال اینکه خطا داشته باشیم و یه چیزایی رو اصلا نبینیم هم وجود داره. اما تا حد خوبی میشه سمت و سوی پیشرفت جهان رو دید. یعنی اگه روندها همینی باشه که الان هست، میشه آینده رو این شکلی دید که الان براتون گفتم. من برای این اپیزود هم از کتاب فیزیک آینده پروفسور کاکو استفاده کردم و هم از تعداد زیادی از سخنرانی‌های ایشون توی مجامع مختلف. بذارید این رو هم بگم که پیش‌بینی‌های دکتر کاکو بیشتر متوجه کارکردهای مثبت فناوری‌ها هستش و سمت و سوی منفی فناوری‌ها دیده نشده و یه جوری هم میشه گفت طبیعیه. بذارید یه مثال بزنم. شما فرض کنید که 20 سال پیش اگه یکی می اومد به شما میگفت که قراره که چند سال دیگه یه پدیده جا بیفته به اسم شبکه‌های اجتماعی، سوشال مدیا، کمک میکنه که آدما با دوستاشون ارتباط داشته باشن، اطلاعات خوب آدما میتونن با هم دیگه رد و بدل کنن، مثلا رژیم غذایی خوب، آشپزی ملل، لباس پوشیدن خوب، کلی اطلاعات خوب رو میتونن با هم دیگه به اشتراک بذارن، بعدم تاجرا میتونن محصولاتشون رو معرفی کنن، نیکوکارا میتونن کارهای خیریه کنن و هزار تا فایده دیگه شبکه‌های اجتماعی رو میگفت و شما هم میگفتی که ای والا خیلی خوبه که. اما بعدن وقتی که شبکه‌های اجتماعی اومد دیدیم که آره کارکردهای خوب هم داره، اما باعث شد که آدم‌ها تنهاتر بشن، کارکردهای منفی هم داره. آدم‌ها به جای ارتباط واقعی با سایرین رو آوردن به ارتباط مجازی، تعداد دوستای آدما کمتر شد، یا عوارض دیگه مثل اینکه اینقدر که فیلترهای جذاب و عکسای دستکاری شده توی سوشال مدیا میذارن که بعضی از آدما از بدن خودشون متنفر شدن، اعتماد به نفسشون رو از دست دادن و مشکلات دیگه‌ای که من توی اپیزود اول پادکست داکس موزل اجتماعی در موردشون گفتم. البته باز میگم نمیخوام اینجا پیشرفت‌های بشری رو زیر سوال ببرم، حرفم اینه که وقتی که یک پدیده تکنولوژیکی رو پیش بینی میکنیم معمولاً حواسا میره به سمت مثبت قضیه، اما موضوع طرف دیگه هم داره.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
آره، که تا اتفاق نیفته ازش با خبر نمیشیم. و جالب اینجاست که یه طرف دیگه ماجرا هم جالبه باز، و اینه که میدونید گاهی اوقات وقتی که ما آدما راجع به کامپیوتر و ربات و پیشرفت‌های تکنولوژیکی حرف میزنیم، انگار که خیلی از ماها ته دلمون یه دلخوری انگار از فناوری داریم، انگار فناوری چیز بدی بوده، انگار که یه دوره طلایی بوده قبلن و الان دیگه اون دوران درخشان و پر از معصومیت رو از دست دادیم، ولی مثلا متاسفانه به جاش الان تکنولوژی داریم. بله خب هر پدیده‌ای میتونه کارکرد منفی هم داشته باشه، اما یادمون نره که تکنولوژی چقدر به ما انسان‌ها کمک کرده، زندگی رو راحت‌تر و دلپذیرتر کرده، و این رو هم جهت یادآوری گفتم که یادمون نره که فناوری چیز خیلی خوبیه. یه نکته ای رم آخر اپیزود بذارید راجب قانون مور بگم که کلی راجبش گفتیم توی اپیزود جنگ تراشه، هم راجبش صحبت کردم، و یکی از مسائلی که آینده پژوهان به عنوان مبنا در نظر میگیرنش همین قانون مور هست که همونطور که گفتم این قانون پیشبینی میکنه که هر 18 ماه ظرفیت تراشه ها میتونه دو برابر بشه. اما تراشه ها سال هاست که دارن کوچیکتر و کوچیکتر میشن، ولی تا کجا میشه این بازی رو ادامه داد؟ آیا تا ابد هم میشه ظرفیت تراشه ها رو دو برابر کرد و محصولات تکنولوژیکی بهتری داشت؟ نه، قانون مور به زودی و تا چند سال دیگه متوقف میشه. همین الان هم سرعت دو برابر شدنش آرومتر شده و داره به 3 سال میرسه. البته فیزیکدان ها، خصوصا فیزیکدانان کوانتومی، دارن تلاش میکنن که راه حل پیدا کنن و یه روش هایی رو دست پیدا کنن که ظرفیت تراشه ها همینطور بیشتر و بیشتر بشه. مرسی از شما که این اپیزود هم با من بودید. من واقعا مشغله کاریم در این 1-2 سالی خیلی بیشتر از قبل شده و من فقط به عشق شما خودم رو متعهد میدونم که این راه رو ادامه بدم. من کلی موضوع و ایده برای پادکست دارم که دوست دارم که کار بکنم و خیلی دوست دارم که توی این زمینه وقت بذارم، اما واقعا بیشتر از اینی که دارم انجام میدم نمیرسم که انجام بدم. اینه که ممنونم ازتون که صبوری میکنید و همراه هم هستید و یه وقتایی اگر اپیزودا دیر میاد درک میکنید و گله و شکایت ندارید. اگه دوست دارید که متن اپیزودها به همراه تصاویر مرتبط رو بخونید و ببینید، پیشنهاد میکنم که به وبسایت پادکست داکس برید و اینم بگم که داریم برای هر اپیزود یک نسخه خلاصه شده ویدئویی هم میسازیم، توی یوتیوب میذاریم، توی وبسایتمون هم میذاریم و اگه دوست داشتید میتونید که با تماشای ویدئوها در یوتیوب از ما حمایت کنید و البته بهترین راه حمایت کماکان معرفی پادکست داکس به دوستانتون هستش، اصلا راهی که خودتون تشخیص میدید. مرسی ازتون و مرسی از ساسان موسوی بابت تدوین این اپیزود. تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی بعدی، خداحافظ.